بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. این که فرمود به وسیله آب هر چیزی زنده است و جعلنا من الماء کل شیء حی، یکی از برکات باران هم اون حیات معنوی قلب است. در فضای جنگ بعد شیطان وسوسه کرده بود، بسیاری از مؤمنین از وسوسه شیطان آسیب می دیدن. این رجز به این وسوسه باعث تأثیر و تعلم مؤمنی شده بود. به وسیله این باران و این آب اون وسوسه هم رخت بربست. بنابراین همونطوری که باران برکات ظاهری را به همراه داشت، اون حیات معنوی را هم به همراه داشت. پس اگر در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، می توان از اون آیه برکات و حیات معنوی را که از این گونه آبها پدید می آید استفاده کرد. مطلب دیگر را از که فرمود به یاد اون صحنه باش که خداوند به فرشتگان امر بی فرستاد که من با شمایم. کلمه از در این گونه از موارد نظیر از تستقیسونه، از یغشی کمون نعاز و مانند آن، اگر منصوب باشد به عامل مقدر یعنی اذکر، در حقیقت این وقت و این ظرف مفعول به است نه مفعول فیه. از تستغیثونه یعنی اذکر این صحنه را، از یغشیکم النعاس یعنی اذکر این وقت را، از یوحی ربک یعنی اذکر این وقت را. و اصطلاحا مفعول فیه رو میگن ظرف، و اینها وقتی مفعول بهند دیگه ظرف نخواهند بود. و بازگشت چنین تذکره‌ای به این است که ذکرهم به ایام الله، روزی که قدرت خاصه الهی ظهور میکند جز ایام الله است. وقتی که فرمود به یاد اون روز باش، اون روز دیگه ظرف نیست، مفعول فیه نیست، مفعول به است، لکن ظرف ظهور قدرت خاصه الهی است. از این جهت می شود جز ایام الله. و اگر در ذیل آیه و ذکرهم به ایام الله آمده است که ایام الله مشخص است، یوم الرجع است، روز ظهور ولی است، ارواحنا فدا هست و مانند آن، اونا بیان مصداق کامل است، وگرنه تعیین نیست، حصر نیست. در هر زمانی که قدرت خاصی الهی ظهور بکند اونجا ایام الله است، و این لحظات به این ازمنه هم از ایام الله محسوب می شود. مطلع بعدی آن است که معیت به دو قسم تقسیم شد در نوبت قبلی. معیت قیومیه عام که در سوره مبارکه حدید هست که هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاصی که در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در جریان موسی کریم علیه السلام هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهش فرمود لا تحزن ان الله معنا. موسی کریم سلام الله علیه هم به همراهانش فرمود ان معی ربی سیهدین و مانند اون. این معیت های خاصه برای تأمین امنیت است، اما معیت خاصه ای که خدای سبحان با فرشته ها دارد به معنای تأمین امنیت نیست، چون اونا هراسی ندارن، اونا در نشئه نیستن که ترس بر اونها مسلط بشود. البته خوف عقلی دارن ولی خوف نفسی ندارن. یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون، اینا در وصف فرشته ها آمده است، اما خوف اونها خوف عقلی است، خوف نفسی نیست. بنابراین از سنخ لا تحزن ان الله معنا نخواهد بود و از سنخ ان معی ربی سیهدین هم نخواهد بود. معیتی که ذات اقدس اله با فرشتگان دارد که البته معیت خاصه است، بی معناست که من شما فرشتگان را فرستادم برای یاری مؤمنین در جریان بدر، خود من هم با شما هستم، شما را کمک میکنم در امداد. قهرن این تأیید ملکوت بالجبروت خواهد بود و ذات اقدس اله که دارای مقام جبروت است، برای این است که هر نقصی را او جبران میکند و از این جهت صاحب جبروت است. و یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله جبار است، یعنی کسی که هر نقصی را او جبران میکند. جبیره را هم که جبیره گفتن برای اینکه اون شکستگی و نقص دست یا پا را اون شی جبران میکند. در حقیقت هر گونه جبیره با لطف خاص اله همراه است. تو این ادعیه ماه شعبان به مانندان آمده است که یا جابر العلم الکثیر، در حقیقت جبیره به لطف الهی حاصل است. یعنی اگر استخوان دست یا استخوان پا شکست و اون پزشک دستور بستن داد، گچگیری داد، دستور اون یا او شکست بند در سابق دستور میداد که ببندید و میبست، درمانی حاصل نمیشد. چون اگر استخوان بشکند چه دست چه پا، هیچ معالجه‌ای ندارد، یعنی دارو نمیخواهد. و اینکه گچ میگیرند اون شکست بند میبندد برای اینکه تکون نخورد، اما اون کسی که لحیم کاری میکند، جوش کاری میکند، دوتا را یکی میکند، این استخوان جدا شده را یکی میکند، دیگری است. وگرنه طبیب فقط این استخوانی که یکی بود و متصل بود و شکست و الان پشت سر هم قرار گرفت، این را میبندد که تکون نخورد. اما حالا کی این دوتا را یکی میکند؟ که این منفصل را متصل میکند؟ کی لحیم کاری و جوش کاری میکند؟ اون جابر عظم کثیر این کار را میکند، یا جابر العظم کثیر، ای خدایی که استخوان شکسته را جبیره میکنی، جبران میکنی. جبران هر نقصی از ذات اقدس اله است، چه نقصهای ظاهری از استخوان شکسته گرفته یا جبران نقصهای ملکوت. فرشتگانم که نقص دارن، نقص اونها با جبروت الهی حل است. فرمود از یوهی ربک الی الملائکة انی معکم. پس این معیت معیت خاصه است، چون که در نوبت قبل اشاره شد، اما از سنخ لا تحزن ان الله معنا نیست، از سنخ ان معی ربی سیهدین نیست، برای اینکه در اون نشأه خوف نفسی حضور داشت و رو برای غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عنایت الهی رو حل میکرد. اما در جریان فرشتگان اگر خوفی هست، خوف عقلی است، لکن اینجا خوف نبود. فرمود شما به یاری مؤمنین بدر بشتابید، من شما را در این نصرت به یاری تأیید میکنم، با شما هستم. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ اَنِّی مَعَکُمْ. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله به فرشته ها می فرماید من با شما، یعنی شما در دلهای مؤمنین این معنا رو القا کنید به اونها، یاد یا تعلیمشون بدید، یادشون بدید که خدا با ماست. این فرشته ها دو کار میکنن، هم حضور خودشون را به مؤمنین بعد اعلام میکنن، هم اون پشتوانه ملک جبروتی را اعلام میکنن که ما هستیم یک، به استناد جبروت الهی آمدیم دو. این دو چیز مؤمنین بگید. از یوهی ربوکه الملائکه انی معکم، اونگاه فسبت الذین آمنو، مؤمن را تثبیت کنید. جای تثبیتتونم اینه که حضورتون اعلام بکنید، یک از در عمل قلبهای اینها را هم مطمئن بکنید، دو و پشتوانه پشتیبان بودن مرا هم اعلام کنید. سه فثبت الذین آمنو، ذات اقدس اله گاهی کار را به فرشته ها و مانندان اسناد میده که در اینجا کار مستقیما به فرشته ها اسناد پیدا میکنه، گاهی هم به صورت متکلم مع الغیر به خودش و فرشتگان اسناد میده، گاهی هم تعبیر متکلم مع الغیر میکند تا از عظمت الهی حکایت کند، و در بخش چهارم ضمیر متکلم وحده میارد تا توحید محفوظ باشد که مبدأ فقط یکی، تمام کارها و مدیر عامل کل هستی یک نفر است، که اگر یه وقتی تعبیر متکلم مع الغیر شد برای جلال و شکوه اون توحید آسیب نبیند. بخشی از این بحث دستور مبارکه آل عمران قبلا گذشت، اونجا که مربوط به جریان جنگ احد و مانند آن است به صورت متکلم مع الغیر یاد کرد. آیه 151 سوره آل عمران این بود: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما این کار رو میکنیم، به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. چه این که در بخشای دیگر به متکلم وحده یا فعل مفرد که به خودش اسناد دارد بسنده شده است، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود سألغی فی قلوب الذین کفر الروب. پس این چنین نیست که دیگران نقشی داشته باشن، دیگران آینه مرآتن، حرف ما را به مشرکین یا غیر مشرکین منتقل میکنن. پس اگر یک جا متکلم الغیر است معنیش نیست که خدا و دیگران، خدای موجود نیست که واو بپذیرد، اما بپذیرد، لکن بپذیرد. اگر میگویم خدا هست ولی خدا هست، اما مشکل توحیدی داریم بالاخره. اما اگر بگوییم ذات اقدس اله هست، هول اولیست که ثانی ندارد، هول آخریست که دیگه بعد از او چیزی نیست، لکن اینها جنود الهی هست، خدا از این راه فیض رسونده، خب این خوبه، خدا از این راه کمک میکند، خوبه. اما خدا هست ولی، خدا هست لکن، این مشکل توحیدی بالاخره و همراه دارد. بگوییم خدا هرچه که خواست، مل واسطه، بلا واسطه، همون طوری که کلام خدا سه قسم است، یا بلا واسطه است، یا من ورای حجاب است، یا با ارسال پیک است، فعل خدا هم به شرعی زن گاهی کار را بلا واسطه انجام میدهد، گاهی من ورای حجاب انجام میدهد، گاهی با ارسال پیک انجام میدهد، اون با ورای حجاب گاهی به دست و پای خود ماست، یه توفیقی با آدم میداد آدم کار انجام میداد، این منبر حجاب است. بعد مبادا کسی خیال بکند بگد من خودم زحمت کشتم 30-40 سال عالم شدم، این یه تفکر قارونی است که کسی بگد من خودم زحمت کشتم و ملا شدم، یا خودم زحمت کشتم و عالم شدم. اون بنده خودم همه حرف زد، بیش از این که نگفت، که گفت انما اوتیتو علی علم عندی. وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود به اینکه اعطا بکن لا تنس نصیبه که من دنیا، گفت انما اوتیتو علی علم علمی علم عندی، من خودم بر اساس علم اقتصاد زحمت کشیدم و ثروتمند شدم، خب غیر از این نگو. اگر کسی خدای ناکرده بگوید من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم، دو دشرا خوردم، ملا شدم، اون همون حرف است. خب همه مجاری، همه نعم در سفره ذات اقدس اله است. ما چی داریم که حالا بگیم زحمت کشیدیم؟ وقت خود اعضا و جوارح ما که جنود الهی است، من برای حجاب فیضی با میرسونه. قهرن اگر کسی عالم شد بدهکارتر از دیگری است. اگر کسی مترعم شد بدهکارتر از دیگری است. کسی در این عالم طلبی نداره. خب فمسنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. حالا یا اون که تیزبین است میگوید این سنلغی برای بیان جلالت الهی است، اگر متکلم الغیر یاد شده است نظیر است که میگوید ما فرمودیم، یک نفر است ولی میگوید ما گفتیم، بایدم این چنین به ما یاد، یعنی ما باید این چنین تلقیم. اون که یه مقدار متوسط میاندیشد میگوید کاری را که خدای سبحان خودش با فرستاده هاش با مأمورانش انجام میدهد به صورت متکلم غیر ذکر میکند، ولی اون که موحد است میگوید اونها مجرای کارن، نه همکار خدا، نه مشاور خدا، نه معین خدا، نه معاون خدا و نه ظهیر خدا. او پشتیبان نمیخواد، معین نمیخواد، معاون نمیخواد، مشاور نمیخواد، همه اینها مجاری کارن. لذا این بخش سوره مبارکه انفال به توحید نزدیکتر از آیه سوره آل عمران است. سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این نه تنها برای اونجا که متکلم وحده میارد، نه تنها برای تحبیب است، نمیگد من و تو، اونجا هم که برای ارعاب است میگه من و تو، تا حساب توحید روشن بشود. گاهی نظیر سوره مبارکه بقره است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم. خب این هفت جا سخن از من است، زمیر متکلم وحده است. اما اونجا هم که میخواد بترساند هم باز زمیر متکلم وحده است. ایای فرحبون فتقونه، ایای فرحبونه، لا تخافوهم و خافونه، لا تخشوهم و خشونه، اونجا هم سخن از من است. این من گفتن برای توحید است. البته در جریان وعده و لطف و صفا یک من و تویی است که هم توحید است هم تحبیب، اما در جریان وعید یک من و تویی است که توحید است و ارعاب. دیگه سخن از تحبیب نیست، سخن از هم‌آوایی و همدلی نیست. منم و تو، میدونم با تو چه کنم. لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. همه موارد زمین متکلم وحده است. وقتی فبود من میدونم با تو چه کنم، فاصله زیاد است. ینادون من مکان بعید، سخن از قرب نیست. خدا وقتی با اون عظمت بخواهد کسی را عذاب بکند دیگه لا یعذب و عذابه احد ولا یوسف و وثاقه احد. بنابراین این کریمه سوره مبارکه انفال جمع‌بندی و مسائل توحیدی است. این گونه از افعال را ذات اقدس اله گاهی به فرشته ها اسناد میدهد، گاهی به خودش و فرشته ها اسناد میدهد، گاهی تنها به خودش اسناد میدهد ولی برای حفظ جلالت متکلم الغیر میارد. در بخش چهارم گاهی به خودش اسناد میدهد، ضمیر متکلم وحده میآورد تا توحید محفوظ باشد. اون جنبنده نهایی اینه. فرمود سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اگر من شما رو میفرستم برای که مجاری کار منی، نگی حالا پشتیبان من، معاون من، معین من، ظهیر من باشه، این تو نیست. بعد همون فضر و فوق الاعناق بدر و من هم کل بنان. حالا این یا جمع است که هر کدام میتونه این کار رو انجام بدی، یا تنویع و تقسیم است، یا تخییر است. اگر تونستید هم فوق الاعناق و هم بنان دست و دستاویز و اطراف دست بنای انگشت، مفردش هم بنانه است، اطراف ایدی، یا تقسیم است که بعضی هاتون فوق الاعناق را بزنید، بعضی هاشون انگشت ها را، برای اینکه اینها باید ببینند و دست به اسلحه برن. وقتی که سرشون را زدید یا دستاشون را قطع کردید دیگه نمیتونن دست به اسلحه برن. که زدن فوق الاعناق یا به این است که با عمود و چوب و اینها سرها را بزنید، چون سر فوق گردنه، یا نه اون بالای گردن رو بزنید که اینا رو نهر کنید، زب کنید. الان وقتی که یک کسی دارد باغ را حرس میکند میگن سر زدن، سر بریدن. این سر بریدن یعنی چند سانت مونده به بالای این خوشه، وقتی این رو قطع بکنن میگن سر برداری کردن، سرشون زدن. وقتی که در کشتارگاه مذبح و منحر را ذبح و نهر میکنن میگن سر جدا کردن، سر بریدن. خب این که فرمود فوق الاعناق، فوق اعناق سر دیگه، سر دو جور میشه زد، یا از باب هامه است، یعنی با عمود بر هامه، یعنی اون مغز سر میکوبن، یا نه نظیر ذبح و نهر بالای گردن رو میزنن، بالاخره فوق اعناق است. چیزی که باعث حیات اینهاست اینا از پادر بیارید، اونم که حیاتشون رو از پادر ازشون نگرفتید کار بکنه که دستاویز نظامی نداشته باشن، نمیتونن به سلطتونم به سلاح دست ببرن. فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنا. اما این که فرمود من دلهای شما را رام کردم و امنیت به شما دادم در بخشهای قبر، در فضای بیرون یک کار را انجام میدهد، در فضای درون هم همون کار را انجام میدهد. این دونیست که درون و بیرون برای ذات اقدس اله فرق بکند. در درون انسان یه ترسی هست و یه امیدی، در بیرون یه آبی هست یه آتشی. گاهی ذات اقدس اله این آتش را تبدیل به برد و سلام می کند در فضای بیرون، در فضای درونم گاهی اون اشتراب و اشتعال ترس را تبدیل به برودت آرامش می کند. از یغشی کمون نعاس، امنیت می دهد، انزل سکینته علیه. این کسی که می تواند به آتش بگوید یا نار و کونی بردن و سلاما، همین کس می تواند به شاگردان ابراهیم خلیل سلام الله علیه به دلهای اینها بگوید، به این حراس و خوف بگوید کن امنا و نعاسا. همون که می تواند به آتش بگوید برد سلام، برد و سلام باش، به این اضطراب هم می تواند بگوید سکینت و آرامش باش. این کار رو کرده. به عکس هم می تواند آبی را تبدیل به آتش بکند و ناامنی را تبدیل به امنیت بکند، میتواند امنیت را میتواند به ناامنی بکند. در بارون هم سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی اون برد و سلام را ما گفتیم آتش باش، اینا با امنیت آمدن دیگر. اینا قبل از ورود در صحنه جنگ دیدباناشون را فرستادن بالای کوه، بالای تپه ماهوری ها، بالای مراکز دیگر رفتن و دیدبانی کردن، آمدن گفتن به این که اینا همین 300 و اندی هم پشت جبهه هم ما دیدیم، اطراف جبهه هم دیدیم، پشت کوه هم دیدیم، خبری نیست، همین قدر هم. خب اینا با یه طمأنینه وارد صحنه پیکار شدن. ذات اقدس اله امن اینها را به خوف و رعب تبدیل کرد، رعب مؤمنین را به امن تبدیل کرد. برای خدا صحنه قلب و بیرون که فرقی نمی کند. اگر بیرون را می گوید یا نارو کنی بردن و سلاما، درونم به اون امر می گوید کن رعبا و به رعبم می گوید کن امنا، چون همه موجودات قلب و قالب در اختیار او. خب برای مؤمنین خوف تبدیل به امر شد، چون اونها تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من ملائکه، اینا هراسناک بودن، تبدیل به امر شد. برای کفار این امر تبدیل به رعب شد. چطور امن کفار تبدیل به رعب شد و محکوم شدن به عذاب سر و بدن و امثال ذلک؟ بازگشتش اینه که خود اینها اهل شقاق بودن. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، هم در احکام الهی هم در احکام نبوی و ولوی یا رهبری، اینا در یه طرف قرار گرفتن و دین در طرف دیگر قرار گرفت که شق شدن، منشق شدن، مثل این دره دو طرف میکند. اونگاه فهمود این اختصاصی به کفار جنگ بعد ندارد. به من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، عقاب ها هم در دنیاست هم در آخرت. و اون چه که در دنیاست در حد چشیدن عقاب است، و اون چه در آخرت است در حد نوشیدن است. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی اون چه را که در دنیا میبینید در حد ذوق عذاب است، و اما و ان للکافرین عذاب النار که اون در حد شرب است که ولهم شراب من حمیم. در خلال بحث ها سخن از اختیار انسان مطرح شده است. گاهی ممکن سوال بشه اختیار در نصوص نفی شده، اختیار در روایات نفی نشده، تفویض نفی شده. فهمون لا جبر ولا تفویض بل امران بین الامرین، لذا انسان را مختار کرده، امر تخییری به او داده، انسان را گفت اهل اختیار باش، انتخاب باش. به مانند آن تفویض یعنی موجود مستقل باشه در تصمیم گیری، این البته نفی شده مثل جبر. مطلب دیگر این است که اگر کسی اعضای او درد و حس می کند، این نشانه حلول روح در بدن نیست. اعضا اگر چنونچه شرایط صحت و سلامت و دارا باشند، مورد تعلق تدبیری روحند. روح به این ابزار وقتی تعلق تدبیری می گیرد که اینا سالم باشند. ادراک حسی یا تحریک نشانه حلول روح در بدن نیست، اینا اهم از حلول است. و روح در بدن حلول ندارد به دلیل اینکه ذات اقدس الهی جریان تحولات بدنی را وقتی بازگو میکند میفهمد اینا از سنخ یک دیگرن، ما رو علقه و مزغه و اینا رو با همون تحولات انجام دادیم و به صورت استخون در آوردیم و استخون رو گوشت رویانیدیم. فجعلنا او را عظاما فکسونا العظام لحما، اما وقتی سخن از تعلق روح میرسد فما فجعلناه ثم انشأناه خلقا آخر، او رو چیز دیگه کردیم. تا حال هرچه بود ضمیر به همون ماده و جرم و جسم برمیگشت، اما وقتی سخن از نفخت و فیه من روحی و امثال ذالک است و پیدایش حیات انسانی است، فما این دیگه چیز دیگه شد. ثم انشأناه خلقا آخر، منتها این سازگار است بر اساس اونچه که حکمت متعالی او رو پیش بینی میکند که هم او را متحول کردیم به یک نشأه دیگر. خب البته این باید در بحث کیفیت تعلق روح و بدن بیاید. اما این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ناظرش به این است که حالا اگر شما در چشمتون این چنین اثر کرد، دیدید کفار چند برابر شما مثل یه جنگل هم. شما از سپاه که فراوان باشه، لشکر مخالف که زیاد باشه، همه جا پره. اینا گویا نظیر برخی از حشرات به زحمت حرکت میکنن، انبوهی از لشکرن، جای پا نیست، مثل اینکه مثل خزنده ها رو سینه در حرکت میکنن. وقتی لشکر پر باشه، جای خالی نباشه و نحوه حرکت و تهاجم اونها مثل آن است که اینا سینه خیز علی بطنه مثل حشرات در حرکت میکنن، این رو میگن زحف. فرمود اگر لشکر را به این انبوهی و فراوانی هم دیدید، حق فرار ندارید. فرار از ضعف جز گناهان کبیره است تو مسائل جهاد. خب فرمود چه رسد به این که لشکر کم باشه؟ اگرم دیدید اینا ضعفند حق فرار نداری، چه رسد به این که به این حد نباشه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضعفا فلا تولوهم الادبار، پشتتون رو به اونا ندید که روتون به وطن باشه و بخواد برگردید. در سوره مبارکه احزاب فرمود به اینکه همه اینا تعهد کردن که لا یولون الادبار، وقتی که اسلام آوردن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، در مدینه شرایط جهاد را یاد گرفتن، تعهد دینی سپردن با رهبرشون، میثاق بستن که پشت نکنن از جبهه. عهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. این رو به عنوان متن در سوره مبارکه احزاب ذکر کرد. فرمود اینایی که متنشون این بود در مقام شرح دو گروه شدن، من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر ما بدل و تبدیرا. اینا کسان هستن که صدق و ما عهد الله علیه. گروه دیگر کسانی هستن که نقض عهد شدن و فرار میکنن از جبهه، با اینکه قبلا قد آکان و آهد الله. در سوره مبارکه احزاب سه بخش آمده. بخش اول متنگونه است، همون همه اینها آهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. بعد همون اینا دو قسم شدن، من المؤمنین یعنی همون المؤمنینی که تعهد سپردن فرار نکنن، رجالان که صدقوا ما آهد الله، حالا بعضی ها شهید شدن، بعضی هم تو جبهه در نوبت هم، فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. اما به من هم دیگر کسانی هم که ولوا الادبار، فرار کردن، ولوا الادبار، پشتشون به دشمن بود. در اینجا فرمود به این که اگر هم دشمن را زحفن دیدی حق فرار نداری. فرار از زحف در میدان جنگ از گناهان کبیر است. هیچ تکون نباید آدم بخوره در میدان جنگ، فقط برای دو حالت، در دو حالت، یکی خدعه نظامی، یکی هم تأمین ساز و برگ نظامی. یه وقت است که چند قدم از دشمن فاصله میگیرد، پشت میکند که دشمن خیال بکند این فرار کرده، بعد کر بعد الفر است. این رو استثناء کرده، این چیز خوبی هم هست، یه خود این نظامی است. اونی که فرار میکند او مقدوح است، اون که کرار است محمود و ممدوح است. کرار برای چیه؟ برای چند قدم برگشت، دشمن رو فریب داد، دوباره حمله کرد. و اگر کسی مرتب دارد می جنگد که نمیگن کرار، که این کر و فر دارد، کر و فر دارد، همینه. این مقدار می جنگد، دشمن رو به سطوح میاره، بعد یک کمی بر می گرده، دشمن خیال میکنه که او حالا فاصله گرفته، ترسیده یا میخواد بره استراحت کنه، تا دشمن میرود غافل بشود این فر را این حمله میکنه. این کر و فر دارد، کر و فر دارد. خب این جایز است. قسم دوم آن است که حالا از تیپی به تیپی دیگر، از گردان به گردان دیگر، از لشکری به لشکر دیگر، از جای به سنگر، برای تأمین اون نیروی جدید است. این دو حال در جبهه مستثنا است، وگرنه هیچ حرکتی در جبهه جایز نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره، مگر در این دو مورد، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة، هر کس هر گونه تکون بخوره تو جبهه. این تو پرانتز به استثناء این دو مورد، یه وقتی تکون بخوره میاد که دوباره کر کنه برگرده، این خود این نظامی چیز خوبیه. یا نه از تیپی به تیپی دیگر به یک فئه‌ای، به یک گردانی، به یک لشکری، به یک پایگاهی دیگه، چون که تنها شده به اونها میخواد به ملحق بشه. الا متحرفن لقتالن، یعنی تحرفه، حرف یعنی طرف، حالا فاصله گرفته برای اینکه تکرار کنه کار خود را. تحرفه، فاصله گرفته، به طرفی آمده، اما لقتالن برای اینکه تکرار کنه کار خودش را، برای اینکه کر کنه. این جایز. او متحیزن الافیتن، حیز یعنی مکان، میخواد تو اون مکان بره، میخواد تو اون گردان بره، این هم جایز. اگر غیر از این دو مورد بود کسی پشت کرد از لشکر، از دشمن رو به وطن برای فرار دارد میاد، فقط با به غضب من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. فالحمدلله.